أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي جهت سلامتي وتعجيل الفرج قطب عالم إمكان حضرت مهدي أجل الله تعالى فرج الشريف صلواتي محمدي خد بفرمه شام شهادت جانسوز باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر آقا امام کاظم علیه السلام است. انشاءالله که خداوند متعال توفیق زیارت حرمشون رو، حرم خود امام کاظم و حرم فرزندشون امام رضا رو تو این شبها و روزا روزیتون کنه و انشاءالله که خداوند متعال به حرمت امام کاظم و برکت ایشون بهترین ها رو برای من و شما رقم بزند انشاءالله. هرچقدر ارادت دارید به امام کاظم علیه السلام، هرچقدر عاشق زیارت حرمشونید، هرچقدر عاشق زیارت حرم فرزندشون امام رضا علیه السلام هستید، یه صلوات بلند و محمدی خط بفرمایید. انشاءالله خداوند متعال تو این شب جمعه ای حاجات همه حاجتمندا مخصوصا شما بزرگواران رو برآورده به خیر کنه و همه رفتگان، گذشتگان، پدر مادرایی که دستشون از دنیا کوتاه شده، رفتگان این هیئت، رفتگان این محل، ان شاء الله همشون مهمان امام کاظم علیه السلام باشن. یه دعا هم ویژه بکنید برای نابودی دشمنان خارجی و منافقین داخلی که خداوند متعال شرشون رو به خودشون برگردونه و انشالله با دستان با کفایت آقا صاحب الزمان زمینه بی‌آبرویی و خذلانشون رو فراهم کنه. انشالله که راهی حرم مولا ابا عبدالله الحسین بشید بلند محمدی صلوات خط بفرمایید. خب شام شهادت امام کاظم علیه السلام هست. یک کوچولو مختصر وقتمون کوتاه صحبت بکنیم درباره یکی از دشمنی های دیرینه یک گروهی با اهل بیت ما. یه ذره من میخوام پر سرعت این چند دقیقه رو صحبت کنم برم جلو، عقب نمونید از من، مخصوصا دوستان جوان و نوجوان بیشتر تر دقت کنن، چون تو فضای اجتماعی، تو مدرسه، دانشگاه، توی خلاصه عموم جوانهامون به این مسئله کم توجهن. بعد از اینکه بنی اسرائیل دست فرعون نجات پیدا کردن، همراه حضرت موسی عبور کردن از دریای سرخ، وارد حجاز شدن و حرکت کردن، خدا بهشون دستور حرکت کنید به سمت اورشلیم، فلسطین امروزی. نزدیک فلسطین که شدن، خداوند بهشون گفت که خب وارد شهر بشید، اینا تعداد جمعیت شما رو که میبینن میترسن، رها میکنن، شهر برای شما میشه، خیلی هم نیاز به فعالیت نظامی شدیدی نداره. بنی اسرائیل، یهودیا اونجا اعلام کردن، تو قرآن میفهمند، اعلام کردن که موسی تو برید با خدا خود بجنگ، ما اینجا میشینیم، پیروز شدی سوت بزن ما میایم. یعنی اینقدر حال و حوصله جنگیدن هم نداشتن، چون خدا خیلی واسه شون کلاس گذاشته دیگه. شما فکر یه امت، خب یه امت نه یکی دو نفره، چند هزار نفره، چند صد هزار نفره، خدا دریای سرخ واسه اینا شکافته، از مصر رد شدن اومدن وارد حجاز، بعد از مسیر این که حجاز تا برسن به سمت اورشلیم، خداوند متعال از آسمان برای اینها سلف سرویس غذا میاره. آقا چی میل داری؟ آقا جوجه کباب بفرما. آقا چی میل داری؟ کباب کوبیده بفرما. آیات قرآن ها میگه اینقدر اینا امت برگزیده ای بودن، خدا از بهشت برای اینا غذا می آورد. یعنی فقط اراده میکرد موقع وقت غذا که میشد از بهشت برای اینا غذا میبرد. گفتن دیگه ما ته تهشیم دیگه، اصلا بهتر از ما پیش خدا نی. همین یهودی ها تا رسیدن نزدیک اورشلیم گفتن خب حالا ما که تا اینجا همه چی سلف سرویس بوده، مثل این کاروان هست، میگه آقا چرا نماز نمیخونیم؟ آقا گفتن همه چی با کاروان دیگه، ما نماز هم نمیخونیم. اینا این شکلی شده بود، واقعا باور کرده بودن این لطیفه و مزاح رو. گفتم موسی خودت گفتی همه چی ما امت برگزیده ایم، خدا این کار عمل کنه دیگه، ما رو که از اونجا رد کرده، از دریا رد کرده، این قدم سلف سرویس تا فلسطین اومدیم، خب این که یه کارم نمیتونه خدای تو انجام بده؟ اینجاست که خدا میگه دیدی بهت خندیدیم پررو شدی یهودیا. خدا گفت یا انجام میدید یا من میدونم شما. نگفتن نه دیگه موسی برو با خدات، ما اینجا میشینیم بیرون شهر، پیروز شدی یه سوت بزنیم و اومدیم. خدا گفت آها این شکلیه، خب موسی برگرد پیش قوم خودت. 40 سال به خاطر نافرمانی که کردن خدا اینها رو سرگردان کرد در بیابانها، میچرخیدن تو بیابانها، یه جا نمیتونستن مثلا سرزمینی بگن آجا مثلا ما میخوایم یه روستا درست کنیم اینجا مستقر شیم. خدا هیچ جایی رو برای اینا قرار نمیداد، هر جایی میخواستن بشینن یه اتفاقی، سیلی، زلزله، طوفان، یه چیزی میشد اینا سرگردان بود. 40 سال این اتفاق افتاد. گفتم موسی غلط کردیم، به خدا بگو ما شرمنده ایم، توبه میکنیم. توبه کردن و حالا این یه قسمت که چه شکلی وارد اورشلیم و فلسطین شدن بماند. اینجا رو میخوام بهتون بگم، اینا اومدن پیش حضرت موسی گفتن یا موسی ما غلط کردیم. بنی اسرائیل میدونی یکی از لجبازترین اقوام تاریخ بشریت هم یهودیان، بنی اسرائیل هن. گفتن موسی ما غلط کردیم، ببخش، از خدا توبه میخوایم، خدا ما رو ببخشه. موسی گفت خب حالا که توبه کردین، خدا به من اجازه داده سری از اسرار تاریخ رو برای شما بگم. همه گوشاشون تیز شد. موسی چی میخوای بگی؟ حضرت موسی فهموندن شما بنی اسرائیل و یهودی خیلی آدم های مارموزی هستید، حواستون باشه. شما ها هی دوست دارید بر بقیه تسلط پیدا کنید، شما تمام تلاشتون رو میکنید که این کار انجام بشه، اما خدا نمیخواد. هر چقدر تلاش کنید رو بقیه تسلط پیدا کنید، خودت بیشتر ضرر میکنی. موسی چیکار کنیم؟ حضرت موسی فرمود که آی بنی اسرائیل، خداوند به من فرموده شما بنی اسرائیل دو بار میخواهید بر کل عالم مسلط بشید. بار اول در زمان پیغمبر آخرالزمانه، که اونجا خداوند متعال به واسطه پیغمبر آخرالزمان شما رو میشونه سر جاهاتون، که اینها اطراف مدینه بودن، اومده بودن به عشق دیدار پیغمبر، اما این عشق تبدیل به نفرت شده، بعد دشمنی و بعد جنگ های خیبر و بنی نذیر و بنی غریزه و اینا اتفاق افتاد، جنگ های پیغمبر با یهودی های مدینه. اینا هر کدوم جزئیات داره، جزئیات این جنگ ها رو دیگه الان فرصت نیست، خودتون برید اینا رو میتونید پیدا کنید تو کتاب های تاریخ. بار اول به واسطه پیغمبر خدا شما رو میشونه سر جاتون. اگر درست شدید درست شدید، اگه درست نشدید گروه دوم. گروه دوم حالا عرض میکنم، بنی اسرائیل از همون گروه اول یه عدهشو گفتن ما میریم مدینه بست میشینیم تا پیغمبر آخرالزمان بیاد و ما بگیم آقا نوکرتیم. یه عدهشون هم که هنوز تو عالم وجود دارن گفتن که ما یه کاری میکنیم پیغمبر آخرالزمان به دنیا نیاد. واسه همین تمام اجداد پیغمبر رو اینا یه جوری سربنیز کردن، قتل کشتن، ترور کردن، مسموم کردن. الان شما میدونید قبر حضرت هاشم جد پیغمبر کجاست؟ همین بنی هاشم که میگن تو مدینه کوچه بنی هاشم، شما رو روزه ها شنیدین، قبر هاشم کجاست؟ اگه تونستی حدس بزنی جله؟ نه تهران؟ حاجه امامزاده هاشم؟ نه نه نه، بری بالاتر، دورتر. نه، چند ماه پیش سگ های اسرائیلی داشتن کدوم شهر رو بمبارون میکردن؟ فلسطین. کدوم شهرش؟ آفرین، شهر غزه. حضرت هاشم تاجر بود، رفته بود فلسطین برای تجارت، اونجا بهش سم میدن، میفهمن که این جد پیغمبره، سم میدن هاشم رو اونجا میکشن. الان قبر حضرت هاشم جد پیغمبر تو غزه است، اصلا تو تاریخ مشهوره، بعد از اون مشهور شد به غزت الهاشم. اون موقع هم اسمش غزه بود، الان هم اسمش غزه است، مزار جد پیغمبر اونجاست. تمام اجداد پیغمبر یه جورایی ترور شدن با مرگهای ناگهانی. آخرینشون هم پدر خود آقا رسول الله، این یهودی‌ها ترورش کردن توی یکی از روستاهای دور از مدینه. پیغمبر، پدر پیغمبر از دنیا رو، حضرت عبدالله. چی فهم بودی؟ متوجه فرمایشت نشدم. حتی بچه‌ها وقتی که فهمیدن مادر آقا رسول الله بارداره به پیغمبر، چند بار تلاش کردن که حضرت آمنه مادر آقا رسول الله رو هم ترور کنن. کتاب عروس قریش رو اگر عزیزان، بزرگ افرا، خواهرها، برادرها اگر اهل مطالعه، کتاب عروس قریش خیلی خوشگل نوشته این داستان رو، درباره زندگی حضرت آمنه است. خیلی قشنگ اینا این مسئله ترور حضرت آمنه رو اونجا نقل میکنه که موفق نمیشن. یکی دو بار حمله میکنن که حضرت آمنه رو از بین ببرن. وقتی حضرت عبدالمطلب پدر بزرگ پیغمبر متوجه میشه که اینا میخوان ایشونو ترور کنن، خونه حضرت آمنه دیگه میشه چی؟ یه دژ، مثل یه پادگان دیگه، کسی اجازه نداره ورود و خروج کنه. حضرت ابوطالب پدر امیرالمومنین فرماندهش میشه، فرمانده اون خونه میشه، و حضرت فاطمه بنت اسد مادر پیغمبر میشه همنشینه پیوسته حضرت آمنه که کسی این بانو رو اذیت نکنه. حتی پیغمبر به دنیا میاد، آیا یهودی‌ها بیخیال میشن؟ چند بار اقدام میکنن برای ترور پیغمبر تو دوران بچگی. چرا حضرت عبدالمطلب پیغمبر رو فرستاد با حلیمه سعدی وسط بیابون؟ به خاطر اینکه یهودی دستشون به پیغمبر نرسه. آقا قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. دشمنی یهودی ها و اسرائیل با مسلمان ها مخصوص این 50-60 سال نیست. 1400-500 سال قبل این دشمنی ادامه داشته، هنوز هم ادامه داره، از زمان حضرت موسی تا اینکه پیغمبر به نبوت میرسن، از مکه مهاجرت میکنن به مدینه، تو مدینه قدرت پیدا میکنن، اونجا شروع میکنن باز یهودی ها با پیغمبر مخالفت کردن و اذیت کردن، که پیغمبر جنگ های با یهودی ها رو شروع میکنه. همین جنگ قلعه خیبر که شما شنیدید، جنگ پیغمبر با یهودی هاست که امیرالمومنین تو اونجا در قلعه خیبر رو میکنه و قلعه رو فتح میکنه. این گروه اول گفتن یا موسی. دومین گروه کیه؟ حضرت موسی فرمودن دومین گروه، اگر پیغمبر آخر زمان شما رو سر جاتون نشون، درست شدید که شدید و خدا بهتون برکت میده. اگر درست نشدید، خدا گروه دوم رو میفرسته شما رو، نه اینکه دیگه بشونه سر جا، شما رو نابود میکنه. اینا گفتن یا موسی گروه دوم کیه؟ حضرت موسی فرمود با اذن الهی که آی یهودیا، آی بنی اسرائیل، گروه دومی که شما رو نابود خواهد کرد ایرانی هایی هستن که پیرو و داماد همین پیغمبر آخر زمانه. یعنی ایرانی های شیعه، یعنی من و شما. واسه همین بعد از اون مسئله شما هیچ نقطه جغرافیایی رو مثل ایران در طول تاریخ برید نگاه کنید، از 5000 سال پیش هیچ نقطه مثل ایران میزبان جنگ های متعدد و کشت و کشتار نبوده. هیچ سرزمینی مثل ایران اینقدر کشته نداده. از همون قضیه استر و مردخای که وارد دربار خشایارشاه شدن و تو روز 13 فروردین تو جشن پوریم یهودی ها که امروز برگزار میکنن، نزدیک به 300 هزار ایرانی هموطن من و تو رو سر بریدن تو یه روز با نفوذی که تو دستگاه خشایارشاه کردن، تا همین امروز و در دربار پهلوی همه مشاورین شاهنشاه آری از مهر همه شون یهودی ها و بنی اسرائیل و بهایی. تو دفتر فرای پهلوی داره قبل انقلاب چه میگذره؟ همین چند روز پیش یه دونه، چند روز پیش که چه ارسیم، یک ماه پیش، یک ماه و نیم پیش، یکی از کسایی که تو دفتر خود پهلوی قبل انقلاب کار میکرد گفت اگر انقلاب اسلامی اتفاق نمیافتاد، برنامه ریزی کرده بود اسرائیل همراه با بهایی‌ها که تا سال 60 ایران تجزیه بشود. یعنی انقلاب اسلامی ایران آمد و جلوی مهمترین دسیسه یهودیا که تجزیه ایران است رو بگیرد. هیچ کشوری و هیچ تمدنی و هیچ قلمرو پادشاهی مثل ایران تجزیه نشده. آقا از پاکستان، افغانستان، بخشای از هندوستان، ترکمنستان، بالای ترکمنستان، از اینور دریای خزر، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، خود ترکیه فعلی، بخشای از عراق، اینا همه برای تمدن ایران بوده، برای پادشاهی ایران بوده. دریای خزر یه دریاچه وسط ایران بود، نه یه دریاچه و قسمتی که بخشایش با همسایه ها مشترکه. هر چقدر تونستن از سر و ته مملکت زدن و میخواستن این قسمت پایانی رو هم تجزیه کنن یهودی ها که انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام نذاشت. الان من و شما که اینجا نشستیم تو جنگ 12 روزه چه اتفاقی افتاد رفقا؟ حمله کردن همه فرماندهای نظامی شما رو توی فاصله 1-2 ساعته همه رو به شهادت رسونن که چه بشود؟ که من و تو گیج بخوریم، فرماندهای نظامیمون گیج بشن، نفهمن از کجا خوردن و چه اتفاقی افتاده، که کار از دستشون خارج بشه و بتوانن تمام ارکان نظام رو از بین ببرن و کشور رو تسخیر کنن، که چه؟ بعد 3 روز بعد از جنگ اعلام کرد یکی از مشاورین دولت منحوس اسرائیل که ما برنامه داشتیم ایران اگر شکست بخوره طرح تجزیه ایران رو کلید بزنیم. بعد همین پهلوی خائن سوسخرسی که الان دو این ورانور داره هی دست و پا میزنه، این فرد رو بهش گفتن، گفت فکر نکنی اگر رژیم عوض شه جمهوری اسلامی از بین بره تو پادشاه ایران میشی، یا تو پادشاه ایرانستان میشی. گفت ایرانستان کجاست؟ گفت آذربایجان یک کشور میشه، کردستان یک کشور میشه، اهواز و خوزستان یک کشور میشه، سیستان یک کشور، خراسان یک کشور، یه چیزی این وسط میمونه مثلا مثل یزد و اصفهان و طرفای مثلا فارس و یه ذره تهران و یه ذره بالاتر از تهران و سمنان، اینجا میشه ایرانستان، تو پادشاه ایرانستان خواهی شد. آقا همه مشکلات رو هممون داریم درک میکنیم، آقا یون خانم ها بزرگتر ها، این مشکلات اقتصادی رو هممون داریم با گوشت و پوستمون درک میکنیم، رو زندگی هممون هم اثر گذاشته بدون شک، ولی مسئله دشمنی که اونها با ما دارن فراتر از این حرف هاست. اینو درکش کنیم، اینو متوجه بشیم. دشمن نیامده فقط بگی که آقا پاشو مثلا به خاطر اینکه برنج فلان قدر گرون شده، فلان طلا گرون شده، مثلا پاشو یه اعتراض بکن. مسئله فراتر از این حرف هاست. تو دهه 60 منافقین، ببخشید من یه ذره راحت صحبت میکنم، این شبا فقط میشه این حرفا رو زد، توی دهه 60 منافقین تو سال خود 60 توی عملیات مهندسی هر بچه مذهبی رو که احساس میکردن مذهبی وسط خیابون تفنگ در میاره تق میزد میکشتش. پوست کندن از سر آدما دیده بودید؟ منافقین انجام دادن. دیگه بعد انقلاب کی انجام شد؟ همین پنجشنبه جمعه هفته گذشته. تو هیچ موقعی از تاریخ انقلابی تو هیچ اختشاشی مسله نکردن، یعنی دست و پا و کمر و نمیدونم دل و روده کسی رو بیرون نریختن بجز تو همین فتنه و دو دهه 60 منافقین. آقا اتفاقایی که داره میفته اتفاق ساده نیست. آقا یه عده‌ای بلند شدن دارن اعتراض میکنن. نه آقا اعتراض، ما هم اعتراض داریم به گرونی، ولی اینا بلند شدن اختشاش میکنن. دو هفته پیش که خدمت شما بودیم گفتیم اهل بیت یکی از ویژگی‌هاشون، یادتونه دیگه، گفتیم یکی از ویژگی‌هاشون این بود که در مواجهه با سختی پا پس نمی‌کشیدن. آقا مگه ما شیعه اون اهل بیت نیستیم؟ آقا چرا پا پس می‌کشی؟ آقایون شما اگه شب با همسرتون دعواتون میشه فردا صبح میری میزنی در زیر گوش همسایه، دق دلتون سر همسایه خالی میکنی؟ شما با آبجیتون دعوا میشه میری تو مدرسه سر رفیقت خالی میکنی بچه؟ آقا من با آبجیم دعوام شده دیگه. آقا این چه حقیه که من به خودم میدم به اعتراض دارم به گرونی بعد به مغازه شما رو آتیش بزنم، ماشین شما رو آتیش بزنم؟ آقا این چه استدلالیه؟ آقا این قشنگ مشخصه چه اتفاقی داره میفته. آقا این به معنای این نیست که الان وضعیت اقتصادی من خوبه ها، وضعیت اقتصادی سخته، هممون هم داریم اذیت میشیم، خواهرها برادرای من هممون داریم درک میکنیم مشکلات اقتصادی رو، اما مسئله ای که الان تو جامعهمون داره اتفاق میفته فراتر از مسائل اقتصادیه. من و شما باید بفهمیم پهلوی که با دست گذاشت تو دست منافقین و 17,000 ایرانی رو تو دهه 60 ترور کرد، 17,000 رفقا، 17,000 نفر کم نیستا، 17,000 نفر از هموطنهای من و شما رو ترور کرد، الان اومده داره میگه که دوباره فراخوان زده که دوباره داره هموطنهای من و شما رو اینطوری ترور میکنه، با چه وضعیت ناگواری؟ قطعه قطعه کردن و نمیدونم مسله کردن شهدا و آقا گرونی ها شاکی به مسجد چی کار داریم؟ گرونی ها شاکی به هیئت ها چی کار داری؟ چرا میری هیئت ها رو خراب میکنی، آتیش میزنی مسجد رو؟ به قرآن چی کار داری؟ مگه نمیگیم اعتراض دارم به گرونی؟ میگن نه، دروغیه که پشتش دارن قایم میشن. حواسمون باشه یهودی ها هیچ موقع دلشون برای من و شما نمیسوزه. خداوند در قرآن کریم میفرماند که این یهودی ها بیخیال شما نمیشوند. لن ترزان کل یهود و لن نصارا. آی مسلمان، فکر نکنی مثلا تو خونت بشینی بگی آی اسرائیل، یهودی ها ما با شما کار نداریم، میشه نزدیک نیای؟ یهودی ها ولتون نمی کنن.